این پادکست رادیو SBS است. برای شنیدن کل برنامه از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کنید.
درود بر شما جناب دکتر شیروانی مقدم، بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه فارسی رادیو SBS رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. جناب دکتر، موضوع گفتگوی امروز ما وضعیت زیرساخت‌های مربوط به اینترنت در استرالیا است، ولی پیش از پرداختن به این موضوع خواهش می‌کنم خودتون رو برای شنوندگان عزیز معرفی بفرمایید، مخصوصا با توجه به اینکه سال گذشته از سوی مجمع جهانی اقتصاد به عنوان یکی از 50 دانشمند جوان جهان معرفی شدید و تحقیقات مفصلی رو در حوزه اینترنت داشتید. بله جناب دکتر، شما سال گذشته ظاهراً از سوی مجمع جهانی اقتصاد به عنوان یکی از 50 دانشمند جوان جهان معرفی شدید که در حال فعالیت‌هایی برای بسترسازی برای انقلاب صنعتی چهارم هستید. ممنون میشم در این خصوص هم توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. تحقیقاتی که ما در واقع از سال 2011 شروع کردیم در قالب پایان‌نامه دکترای من و بعد تحقیقاتی که توسط مؤسسه تحقیقاتی استرالیا حمایت شد این بود که ما نگاه می‌کنیم به اون بستر مخابراتی که الان در اختیار هست، چه در استرالیا و چه در سایر نقاط جهان، و اون فرایند پیش رو رو هم در نظر میگم که در چند سال آینده نه تنها این موبایل هایی که ما در دستمون داریم قصد در واقع تمایل به مخابره دارن، بلکه یه سری دستگاه های جدید که ممکنه خیلی کوچیک باشن و اینها با فناوری هوش مصنوعی در واقع قدرتمند میشن، اونها هم به شبکه‌های مخابراتی متصل میشن. در حال حاضر ما بستری چه در استرالیا و چه در بقیه نقاط جهان برای این تعداد زیاد دستگاه که ممکنه تا 50 میلیارد دستگاه باشن نداریم. تحقیقاتی که ما در این زمینه داشتیم این بود که چجور از بستری که الان در اختیار هست استفاده کنیم و ظرفیت شبکه رو بالا ببریم، چون که ما در حال حاضر از این شبکه استفاده می‌کنیم برای بهبود عملکرد سیستم‌های مربوط به بحث سلامت، سیستم‌های مربوط به مدیریت منابع طبیعی که داریم و سیستم‌های مربوط به حفاظت و امنیت، و در حال حاضر این از شبکه مخابراتی 4G داریم، در نسل چهارم از این استفاده می‌کنیم، ولی خب چون این سیستم برای دستگاه‌های موبایل طراحی شد و بهینه شده، تغییراتی لازم هست که بتونیم از این سیستم استفاده کنیم برای بحث اینترنت اشیا که دستگاه‌های کوچک و با امکان پردازش بالا یا خیلی پایین بتونن با این سیستم مخابره بکنن، و این در واقع یک مسیری رو ایجاد میکنه به این که ما بتونیم یه دنیای اتوماتیک و خودکاری داشته باشیم که دخالت انسان که خودش شامل خطاهای انسانی میشه کمتر بشه، و هدف نهایی این هست که در واقع زندگی راحت‌تری رو برای شهروندان در اختیار قرار بده.
جناب دکتر، چه شد که مجمع جهانی اقتصاد تصمیم گرفت شما رو به عنوان یکی از دانشمندان جوان جهان معرفی کنه و اهمیت طرح شما و فعالیت‌هایی که شما داشتید از لحاظ اقتصادی به چه صورت بوده که باعث شده این مجمع شما رو به عنوان یکی از دانشمندان جوان انتخاب کنه؟
یکی از اهداف گسترده و مهمترین هدف سازمان اقتصاد جهانی این هست که خدماتی رو به صورت گسترده تر و با هزینه های کمتر به صورت فراگیرتر در کل دنیا ارائه بکنه، و این مجمع در گروه های خیلی بزرگ و گسترده ای داره، و یکی از این گروه ها گروه در واقع دانشمندان جوان هست که از سال 2007 شروع به کار کرده و هر سال بر اساس در واقع تأثیری که دانشمندان جوان در اون حوزه کاریشون دارن که مربوط میشه به اون زمینه‌ای که سازمان اقتصاد جهانی در اون سال در نظر میگیره انتخاب میکنن و به اونها این فرصت رو میدن که برن با سیاستمداران و برن با اقتصاددانان بزرگ در سراسر دنیا صحبت بکنن و مسائل رو و مشکلات رو از دیدگاه علمی بیان بکنن و کمک بکنن به اینکه تصمیماتی گرفته بشه در جهت بهبود وضعیت زندگی، بهبود در واقع ارائه خدمات برای همه مردم. خوشبختانه استرالیا در این مجمع شرکت میکنه و من از طریق دانشگاه و اون نومینیشنی که انجام شد انتخاب شدم و این فرصت به من دست داد که در سال 2018 و 2019 در اجلاس واقع تابستانی داووس در چین شرکت بکنم و این فرصت پیش اومد که تونستم در مورد تحقیقاتم با اونها صحبت بکنم.
جناب دکتر، به نظر میرسی که استرالیا در زمینه زیرساخت‌های مربوط به اینترنت با چالش‌های روبرو هستش و همونطور که رتبه بندی‌های مختلف نشون میده استرالیا از لحاظ سرعت اینترنت جزو کشورهای بالا نیست و به نظر میرسه در مقایسه با سایر کشورهای پیشرفته جهان خیلی شاید در سطح ایدئالی نباشه از لحاظ سرعت اینترنت حداقل. شما وضعیت اینترنت رو در استرالیا به طور کل چطور ارزیابی میکنید و استرالیا در این زمینه با چه چالش هایی روبروست؟
بله حتما. قبل اینکه من در واقع به مسائل چالشیش نگاه بکنم، من در یک همونجوری که شما مطرح کردین به یک سری داده در واقع اشاره بکنم. اینکه استرالیا در رده 51 در دنیا قرار داره از نظر سرعت متوسط اینترنتی که در اختیار مشتریان قرار میده و در اختیار شهروندان قرار میده و این متوسط سرعت 8.5 مگابیت بر ثانیه هست که اگر شما بخواید یک فیلم با کیفیت بالا رو از طریق شبکه اینترنتیتون تماشا بکنید شما به صورت متوسط 25 مگابیت بر ثانیه سرعت لازم دارید. این باعث میشه که اگر شما بخواید یک فیلم با کیفیت نگاه بکنید به صورت متناوب شما قطع شدن رو توی لحظاتی که فیلم در حال پخش شدن هست میبینید و همه ما یک جوری این رو تجربه کردیم. از یه سری آمار دیگه هم هست که روند صعودی استفاده شهروندان از اینترنت و خدمات اینترنتی رو نشون میده. مثلا اینکه ما در حال حاضر این آمار برای ابتدای سال 2019 هست که ما 18 میلیون در واقع سابسکرایبر شبکه های اجتماعی داریم در استرالیا و 21 میلیون شهروند داریم که از اینترنت استفاده میکنن و ما 32 میلیون شهروند داریم که از شبکه موبایل استفاده میکنن و این فراتر از حتی جمعیت خود استرالیا که 24 میلیون هست میشه. در حال حاضر اون ساختاری که برای ارائه اینترنت و کلن امکانات مخابراتی در اختیار هست در استرالیا مبتنی بر شبکه‌های نسل چهارم هست و ما اخیراً تونستیم که تقریبا قسمت بزرگ استرالیا رو تحت پوشش شبکه چهارم قرار بدیم. از طرف دیگه این نیاز حس شد در ورش 10 سال پیش که شبکه ملی در واقع پهنای وسیع استرالیا یا همون NBN تصویب شد و شروع به کار شد و این نیاز مطرح شد که استرالیا این نیاز رو داره و میخواد خودش رو به رده های بالا از نظر سرعت اینترنت برسونه و این هدف این بود که تا سال 2020 93% استرالیا امکان دسترسی به اینترنت پرسرعت از طریق شبکه NBN با سرعت 100 مگابیت بر ثانیه ارائه بشه. ولی خب متاسفانه چالش های این وسط مطرح شد، یعنی قسمتش تغییراتی بود که در اون زمینه اهداف و برنامه ها در سال 2013 رخ داد و در سال 2013 ما خبرهایی میشنیدیم مبنی بر این که اصلا چنین نیازی هنوز در واقع لازم نیست و چنین نیازی مطرح نشده از طریق مشتریان و بنابراین ما باید دوباره برگردیم و ببینیم که از ساختاری که در حال حاضر داریم چجور به صورت بهینه استفاده کنیم و به مرور این شبکه NBN رو وصل بکنیم و بتونیم اینها در کنار هم کار بکنن. و اون چیزی که ما در حال حاضر میبینیم خیلی از جاهای استرالیا هنوز این دسترسی رو ندارن و اون قسمت هایی هم که NBN وصل شده هیچگاه به اون سرعت بالای 100 مگابیت بر ثانیه مشتریان دسترسی ندارن و این در واقع یه گام رو به عقب هست که در واقع استرالیا برداشت و متاسفانه نتونست به اون هدفی که قرار بود اون اول بهش برسن دست پیدا بکنه.
جناب دکتر، چه عواملی باعث شده تا استرالیا از لحاظ زیرساخت‌های اینترنت و سرعت اینترنت در جایگاه مطلوبی قرار نگیره؟
من خوب اینو برای شنوندگان شما باز کنم که نسل های مخابراتی معمولا یک دوره 10 ساله داره. ما از نسل سوم به نسل چهارم 10 سال طول کشید و هر نسلی که میاد اون ساختارها باید آپدیت بشن و این خیلی زمان میبره. در استرالیا دو جریان در واقع پیش اومد، بحث NBN بود و بحث نسل جدید مخابراتی مثل نسل پنجم که این زمان نسبتاً طولانی در واقع گرفت که بخوان اون NBN رو وصل بکنن در کل استرالیا و مشکل اصلیش مشکل بودجه بود و تغییراتی که در ساختار دولت رخ داد و اون نگرشی که نسبت به این مسئله بود و اون چیزی که نیازی که حس می شد به این شبکه NBN و از اونجایی که بحث نسل پنجم انجام شد و اون چیزی که نسل پنجم قول میده به مشتریان و سرعتی رو که ارائه میده بالاتر از اون چیزی هست که NBN ارائه خواهد داد و سرویسی که ارائه میده بسیار ارزان تر از NBN خواهد بود، این چالش رو برای سرمایه گذار و کسانی که در رأس امور هستن ایجاد کرد که ما چرا بخوایم در واقع این ساختار گران NBN رو ادامه بدیم وقتی که نسل جدید مخابراتی قرار بیاد. و این باعث شده که یک در واقع فاصله بیفته از نظر زمانی که استرالیا بتونه با اون استانداردهایی که در در کشورهای در واقع سطح اول در زمینه اینترنت داره پیش در واقع جلو میره، استرالیا عقب بمونه به خاطر این عدم در واقع شاید آینده نگری در این زمینه.
بله جناب دکتر، در حالی که نسل پنجم اینترنت هنوز به طور کامل در کشور عرضه نشده، صحبت‌هایی از احتمال عرضه اینترنت نسل ششم در برخی از کشورها در حدود 1 دهه آینده مطرح شده. خواهش می‌کنم در مورد اینترنت نسل ششم، نسل پنجم و چهارم و اینکه اینها به چه معنی هستند و چه تفاوت‌هایی با هم دارند توضیح بفرمایید.
بله حتما. نسل چهارم شبکه های موبایل، اون چیزی که ما الان استفاده میکنیم، متمرکز بر دستگاه های موبایلی هست که ما در دستمون داریم و موبایل های هوشمند همون اسمارت فون هست که ما استفاده میکنیم و هدف این بوده که سرعت اینترنت و دسترسی رو برای این دستگاه ها بالا ببرن و ما الان میتونیم از طریق دستگاه موبایلمون فیلم مشاهده بکنیم یا از خیلی از اپلیکیشن های دیگه استفاده بکنیم. اون چیزی که نسل پنجم رو متمایز میکنه و در واقع انقلابی در صنعت موبایل ایجاد کرد این بود که نسل پنجم این تمرکز رو برداشت و دو در واقع نقطه تمرکز دیگر هم اضافه کرد، علاوه بر اینکه اونها سرعت دسترسی به اینترنت رو از طریق دستگاه موبایل به سرعت بالا بردن و هدف این هست که یک گیگابیت بر ثانیه سرعت در واقع دریافت اطلاعات باشه، اونا در نظر گرفتن خب ما میخوایم تعداد زیادی از این دستگاه‌های کوچیک رو علاوه بر موبایل به شبکه مخابراتی وصل بکنیم. یک چیزی معمولا مثل حسگر در واقع حسگر دما، رطوبت و این چیزها که بدون نیاز به وسیله دیگه مستقیما با شبکه مخابراتی ارتباط داشته باشن. و چیز دیگه هم اون نقطه تمرکز دیگه هم برای اون کاربردهایی بود که مثلا در زمینه پزشکی ما نیاز به یک شبکه مخابراتی بسیار پرسرعت داریم برای مثلا عمل جراحی از راه دور و ما نمیتونیم هیچ خطایی رو در اون تحمل بکنیم. نسل ششم در واقع یک انقلاب دیگری هست که تمرکز رو از این که دستگاه‌های موبایل به عنوان محوریت داشته باشه در زندگی ما بر می‌داره و حالا ما باید به یک چیزهایی فکر بکنیم که میزان دریافت اطلاعاتشون از دستگاه موبایل ما بیشتر هست. شما میتونید تصور بکنید که ما یک عینکی بپوشیم یا یک لنزی استفاده بکنیم که با هوش مصنوعی در واقع قدرتمند شده و این به صورت مدام داره با شبکه مخابراتی پیام رد و بدل میکنه و میزان اطلاعاتش به مراتب بالاتر از اون چیزی هست که ما از طریق موبایلمون داریم استفاده میکنیم. و یک تغییر دیگه هم که این در نسل ششم ایجاد خواهد کرد این هست که ما هنوز نیاز داریم که بریم و موبایلمون رو برداریم، دکمه فشار بدیم و این کارها رو بکنیم. نسل ششم در واقع میخواد این وابستگی رو برداره و ما بتونیم به صورت خیلی حالا ایدئال بتونیم از طریق مغزمون با اون دستگاه ها ارتباط داشته باشیم و به این ارتباط خیلی سریع و خیلی در واقع واقعی باشه که این وابستگی برداشته بشه.
بله جناب دکتر، همونطور که اشاره فرمودید ظاهرا به نظر میرسه عرضه اینترنت نسل ششم نحوه استفاده انسان از تکنولوژی رو میتونه متحول کنه. شما در مورد اینترنت اشیا و یا به اصطلاح اینترنت آف ثینگز هم تحقیقات مفصلی داشتید، ممنون میشم در این خصوص هم توضیح بفرمایید.
بله، همونجور که اشاره کردم اینترنت آف ثینگز در واقع هدفش این هست که ما بتونیم تقریبا هر چیزی رو که امکان وصل کردن یک دستگاه کوچیک مخابراتی رو داره وصل کنه به این شبکه مخابراتی. این میتونه مثلا قفل در خونه ما باشه یا اینکه میتونه یک عینکی باشه که ما میپوشیم یا میتونه دستگاه یا یک حسگر دما در خونه ما باشه، میتونه یخچال خونه ما باشه، هر چیزی که این امکانش هست که ما این بحث مخابرات رو درش راه بندازیم و بتونه امکان مبادله اطلاعات داشته باشه. نسل پنجم و نسل ششم این رو در محوریت قرار دادن و میخوان که این دستگاه ها رو وصل بکنن، ولی خب این زمان نسبتاً زیادی میبره. چرا؟ چون که در اینها هزینه خیلی مطرح هست و ما نمیتونیم همه چیزهایی رو که حالا در اطرافمون هست به این امکان قدرتمند بکنیم و اون باید هزینه ها بیاد پایین، باید اون سرویسی که اون ارائه دهندگان ارائه میدن ارزون باشه و در حال حاضر ما چنین ساختاری برای ارائه خدمات ارزان نداریم. ولی اگر بتونیم در چند سال آینده تغییرات رو انجام بدیم و نسل پنجم رو راه اندازی بکنیم در کشور، این امکان برای همه شهروندان ایجاد میشه که اونها بتونن یک شبکه‌ای رو برای خودشون ایجاد بکنن که بتونن زندگی خودشون رو بهبود بدن و بتونن از اون داده هایی که هر روز خودشون تولید میکنن، مثلا تعداد قدم هایی که برمیدارن، تعداد نفس هایی که میکشن، تغییرات و همه این اطلاعاتی که خودشون تولید میکنن به نحو احسن استفاده بکنن و این در واقع این اطلاعات به نفع خودشون بشه و در اختیار خودشون قرار داده بشه که یک زندگی بهتری رو داشته باشه.
بسیار سپاسگزارم جناب دکتر. در پایان گفتگوی امروز نکته خاصی هست که بخواید بهش اشاره بفرمایید که از قلم افتاده باشه؟
یک چیزی که من خیلی دوستم بهش اشاره بکنم و دوستم که شنوندگان شما هم بهش فکر بکنن اینه که ما در آینده قراره که خیلی دستگاه های جدیدی ارائه بشن، اما خودمون هر شهروند ممکنه بین 10 تا 100 تا از این دستگاه ها رو همراه خودش داشته باشه. ممکنه این دستگاه ها در داخل بدن انسان نصب بشن و همه این دستگاه ها به یک نحوی از انرژی دارن استفاده میکنن و در حال حاضر جوابی رو که ما ارائه میکنیم استفاده از باتری هست و باتری در واقع منابع طبیعی که موجود هست رو از بین میبره. و من دوستم آقا این سوال رو مطرح بکنم برای همه شهروندان که آیا ما فکری کردیم در مورد اینکه چجوری میخوام این 50 میلیارد دستگاه جدید رو انرژی بدیم و چجوری میتونیم این رو به صورت یک فرایندی در بیاریم که به محیط زیستمون صدمه نزده. در حال حاضر ما تکنولوژی نداریم برای این، ولی اگر قرار باشه نسل ششمی باشه، ما باید شاهد نسل جدیدی از در واقع انرژی های بازگشت پذیر و نحوه روشن کردن و انرژی دادن به دستگاه هامون هم باشیم.
بله، بسیار سپاسگزارم جناب دکتر از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه فارسی رادیو اس بی اس قرار دادید. برای شما روز خوشی آرزو میکنم.
ممنون از شما، ممنون که این فرصت رو به من دادید.
این پادکست رادیو اس بی اس بود. برای کسب اطلاعات بیشتر از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کرده و یا اپ اس بی اس رادیو را دانلود کنید.